مثل حفظان صحیح صفحه 290 صفحه 5 و یا ید الوجوبه عموم و بعض الاخبار الاخر التي تدل على ان وجوبه معلقه بالامكان كما هو مثل بعض الامه. بحث در این داشتیم که اگر کسی خرج سفر حج رو بعض کرد بر مبذول الله واجب است که قبول کند و اگر قبول کرد واجب است که حج انجام بدهد یا نه. بعد از قبول کردن حج واجب میشه، حرفی درش نیست، ولی بحث در قبول کردن این بحثه. ایشون تمایل نشون دادن که قبول بزل واجب. حالا این وجوب قبول رو دارن تأیید میکنن به سه تا معید. معید اول این که بعض اخبار گفتن به محضی که حج ممکن شد واجب میشه، امکان حج رو سبب وجوب حج کردن و پیداست که با بزل حج ممکن میشه اگر شرایط دیگر فراهم باشه، یعنی مثلا سلامت بدن، امنیت راه حاصل باشه. فقط فرض کنید هزینه سفر موجود نیست، خب با بزل امکان حج فراهم میشه و وقتی امکان فراهم شد واجب میشه. و در بعضی روایات شرط وجوب حج امکان قرار داده شده، یعنی همین اندازه که راه برای حج باز بشه، دیگه بیان نکردم به چه نحوی، لذا شامل اون مورد بزل میشه. این معید اول. معید دوم مبالغه ایست که در این آیه و بعضی روایات شده که چنان مبالغه کرده که گفتن اگر کسی ترک حج کنه در منزل کافره. خب این مبالغه نشون میده که انسان باید تلاش بکنه که حج رو انجام بده مگر امکانش نباشه، و با بس امکان حاصل میشه و تلاش لازم میشه. یعنی مبالغش نشون میده که وجود دامنه وسیع تر از این داره که ما به نظرمون میرسه، حتی شامل مورد بزل میشه. دلیل سوم و معید سوم اینه که خداوند به نحوی از تارک حج اعراض کرده، رو برگردونده، گفته که اِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یعنی اظهار غنا کرده که من به حج شما احتیاج ندارم، اگه کسی حج نکرد به من ضرر نزده، به خودت ضرر زده، همه به من محتاج، من هیچ کسی محتاج نیستم. این اظهار غنا کردن یعنی یه نوع رو برگردوندن از کسی که حاضر نیست حج کنه، و اعراض خدا شاهد بر این است که حج وجوبش قویه و لذا تا حدی که برای ما ممکنه سعی کنیم انجامش بدیم، پس بعض را قبول کنیم تا این واجب انجام بشه. اینا شاهدن، دلیل نیستن، چون پیداست که نمیشن دلیل باشن. مثلا پس کنیم که حج واجب خیلی هم قوی واجبه اما مشروطه، به چه دلیل من خودم رو حج رو بر خودم واجب کنم؟ ولی بعد که واجب شد این مبالغه ها و این اعراض ها اینا شامل من میشه، ولی من میتونم از اول کاری کنم که واجب نشه، بعض را قبول نکنم، پس اینا دلیل نمیشه بر وجوب بعض. ولی بعد از قبول بعض دلیل بر وجوب حج میشن اینا، اما دلیل بر وجوب میشن معیدن، دلیل بر وجوب قبول نیستن معیدن، دلیل بر وجوب عمل بعد از قبول هستن، ولی دلیل بر وجوب قبول نیستن، فقط معیدن. ولی خب همین صفت معید ایشون میره و همین هم کافیست. صفحه 290 صرف 5 و یا عید وجوب را سه چیز، وجوب یعنی وجوب قبول بعض را. اول عموم بعض اخبار دیگر که دلالت می کنند بر این که وجوب حج معلق به امکان است، چه محبه مذهب و بعض الامه. که میگه همین که حج ممکن شد واجبه. خب حالا وقتی بر میشه امکان حاصل دیگه، ما برامون الان ممکن شده قبول کنیم انجام میشه. دوم ول مبالغه، ول مبالغه چه بر عمومه یا اید الوجوب را، یک عموم وضع الاخبار، دو ول مبالغه تون مستفاده تون من ها یعنی من بعض الاخبار و من تکمیت الآیه. مبالغه در حدی که حتی عبران تکیم کفر یا عبران تکیم کفر، مبالغه در وجوب، در وجوب حج به این مقداره که اگر کسی این وجوب رو ترک کرد به منزل کافره. سوم ول اعراضو، این ول اعراض اکبر همون عمومه، یا اید الوجوب را عموم با اون مبالغه که گفتیم و اعراض، ول اعراضه علی تارک، خداوند در کسی که ترک حج کند اعراض کرده، رو برگردونده. چطور رو برگردونده؟ به بیان این که من غنی هستم از عبادت تو و عبادت غیرت. به تارک می‌فرماید بنا ان عبادتی، یعنی عبادت این تارک و عبادت غیر تارک. خداوند نه احتیاج داره به عبادت این کسی که تارک حج، نه احتیاج داره به عبادت غیر او. که این عدم احتیاج و این قناع اشعار دارد به این که غیر خدا به خدا احتیاج دارد یوم الحاجه. پس شما باید کاری که من بهتون گفتم انجام بدید، ترک بکنید به من ضرر ندارید، به خودتون ضرر زدید. این نشون میده که بالاخره کسی که حج انجام نده مورد اعراض قرار میگیره. حالا ما برای این که مورد اعراض قرار نگیریم این بعض رو قبول کنیم، حج رو انجام بدیم. به قولهی متعلق به اعراضه یا متعلق، بله به قولهی متعلق به هم اعراضه هم مبالغه است. مبالغه کرده، اعراض کرده، به قولهی یعنی بیان کرده اعراضش را به قولش که فرموده به من که فرفه این الله غنیان امیل آلمی. خب این جمله به من کفر فیند الله غنیم ال عالمین بیش از مبالغه رو افاده میکنه، یعنی افاده میکنه که واقعا طرف کافره، این مبالغه در وجود نیست، بیان کفر تاریکه. جواب میرن رهیه معمولتن علی مبالغه، حمله بر مبالغه میشه، خود در مفاد ضرورت نمیکنه، مفاد آیه رو نمیگیم همین مفاد اتفاق میفته، یعنی کفر اتفاق میفته، میخوام بگیم این مفاد کنایه از شدت وجود و قوت وجود. بعضی روایات دیگه هم هستن که یک کبیراتی دارن که اون کبیرات باید هم به مبالغه بشه. مثلا کسی که ترچهج کنه یهودی میمیره، نصرانی میمیره، اون به ظاهر شخص بکنیم یعنی کافره دیگه، ولی ایشون میگه به ظاهر اصلا میکنیم، هم به مبالغه میکنیم. میگیم اینقدر وجوب حج قوی است که اگر کسی ترکش کند به منزل این است که کافر شده یا یهودی نصرانی مانده. و یه محمولتون یعنی آیه محمول بر مبالغه است، مثل اخبار، اون اخباری که حمله بر مبالغه میشن مثل چی؟ مثل ما رو بیت المجمع، یعنی مجمع بیان، ان امامه، ان امامه، ان نبی صلی الله علیه و آله که حضرت فرمودند من لم تحبس حاجتون ظاهرتون، کسی که او را از انجام حج حبس نکرده باشد حاجت ظاهر و آشکار، یعنی حاجتی که خودش حس نمی کنه دیگران حس می کنه، یعنی بهانه نیست، حاجت واقعیه که دیگران می فهمن که این حاجته. من مرز حابسن او سلطان جائرن، اینا حبس های ظاهرن یا حابس های ظاهرن. کسی که حبس نکند او را حاجت ظاهره و در این حال لم یهود فلیمود انشاء یهودی و انشاء نصرانی. خب این دوات خیلی قلیزه، منطقه هم رو در مبالغش میکنیم و نحوه این خبر هم داریم. و فیه یعنی در مجمع، فیه یعنی در مجمع آمده، در مجمع بیان، که نقل عن ابن عباس و الحسن که معنای این روایت یا حتی معنای آیه، معنای قول خدا، من البته
سبحان بعد از نحو نقل اهمیت در واسه حسن داره.
یعنی
بعد از نحو داره نقل اهمیت در واسه حسن و فیه. فیه ما رو مطرح
کرد.
و نقل عن ابن عباس و حسن که وفیه معناه ها
بله
وفیه معناه ها بابا
بله
و نقل عن ابن عباس و حسن فیه
و نقل عن عباس و حسن وفیه معناه ها
که بازه ها نداره اگر فیه واو نبود خوب بود نقل عن ابن حسن و عن ابن عباس و الحسن فی یعنی در مجموع بیان که معناها کذا و با بابات ما یکی میشون اما چون واب داره این آدم مشکله واب داره مشکله ولی در این حال میتونید مثل همون که در عبارت ما آمده من رو کنید در مثل عبارت ما که وفیه را اول گفته خیلی بهتر
خب شد روایت جدوانه از ایشون از این دو نفر نف شده میگه مانند این دوتا از این آقا نف
باید مجموع اصلا ما یادتش کردیم
خلاف
معنی
فی قول
این من
کتبه معناه
من
جهد الحجه برای میگوه ان ابن عباس خلاف معنی درسته یعنی در مجموع نفس شده که ان ابن عباس حال اصلا معناه یعنی معنی این آیه یعنی معنی قول خدا که پس وفیه در مجموع نقله نقله بخونم خوبه وفیه در مجمع که مرحوم طبرسی نقل کرده از ابن عباس و حسن اینجا که معناه کسا در عبارت شما داره و نقل یا نقل مجمع از ابن عباس و حسن نقل کرده وفیه در حسن یه باب نبود بهتر بود ولی بازم عبارت شما قابل توجیه هست عبارت در حسن عبارت ما بهتره که وفیه مقدمه معناها یعنی معنای قول خداوند که ضمیر معناها مذکره معنای قول خداوند میتونید بگید معنای حدیث هم من جهد فرض الحج ولم یره واجبا کسی کافر است یا یهودی و نصرانی میمیرد که وجوب حج رو انکار کند ولم یره واجبا یعنی از نظر اعتقادی مرتد بشه اون میشه کافر و الا کسی که ترک بکند عمل رو ولی اعتقاد به وجود داشته باشد کافر نیست مثل بقیه ضروراتی که بقیه ضروراتی که در کسی نکه بکنه کافر نیست اما اگر معتقد باشد به این که حکم غیر از این است کافر میشه ابن عباس و حسن هم اینطور گفتن حسن یعنی حسن بصری این دوتاشون گفتن که معنای آیه اینه که کسی که وجوب حج رو انکار کند و حج واجب نبیند میشود مرتد چون یکی از ضروراتی دین ملحد شده اون وقت میشه کافر در عبارت آیه یا یهودی و نصرانی میبیند در عبارت خبر
عبارت
یهودی ها یعنی بالاخره کافری حالا هر کدوم میخواه انتخاب کن میخواه خود تو در زمره یهود قرار بده تا ما باید معامله یهود کنیم در قیامت یا در زمره نصرانی قرار بده که ما معامله نصرانی باید کنیم در قیامت بالاخره ما سبب نیستی میخواد اینه بفهم
بلیختری داره از
اینکه بخواد بگه
یهودی
است
یا
کافر این خیلی بلیه اگه بخواد بگه مثلا مسلمون نیستی یا بخواد بگه یهودی یا کافر هستی یا نصرانی هستی اون مطلب اون میرسونه ولی این بهتر میرسونه میگه دیگه راه بسته هستی که از این دو راه داری یا باید این بر بری یا باید این بر بری هر کنون دیگه دلت میخواد و اما سایر افعال حج و احکام حج فلتطلب من محله ما فقط وجوب حج رو مطرح کردیم و گفتیم این وجوب کجا هست اما از این آیه ما دیگه در نیاوردیم که افعال حج چیش واجبه اصل وجوب حج را از این آیه استفاده کردیم بقیهش استفاده نکردیم بقیه چیزا بعد از محال خودشون ملاحظه کرد حالا چه محالشون کتب فقهی باشه شاید هم آیات دیگه هست البته آیات دیگه هم بعضی چیزا رو مثلا که طوافی سعی هم سمی دارد اینا دیگه ما متعرض نمیشیم مگر آیه متعرض شده باشیم ما در تفسیر اون آیه متعرض میشیم بعد از اینکه احکام حج رو که همون وجوبش بود از این آیه استفاده کردیم به دنباله جملات آیه و کلمات آیه میپردازیم و تفسیر میکنیم در دنباله آیه آمده من دخل اون کانا آمنا این معنیش چیه مراد از من دخل و کان آمینان مطلقه یعنی هر کس اونجا بارد بشه در امانه ولی خب ما ازش میخوام یه چیزی به استفاده کنیم و اون اینی که اگر شخصی از بیرون در بیرون حرم جنایت کرد بعدم وارد حرم شد برای اینکه کسی او رو نگیره، آیا اینم آمنه؟ آمنه بعد به طور مطلق میگه من دخل هم کار آمنم، حتی این مجرمین هم همه کسانی که در حرم هم در امنن. خب اونا که کاری نکردن کسی کارشون نداره مگر بخوان باشون بجنگن، و الا مسلمین به مسلمان هایی که وارد حرم شدن کاری نداره مگر اینکه مسلمانی باشه که بدهکاری داشته باشه، جرمی بدهکار باشه بخوان مؤاخذش کنن. این را میفهمن که تو حرم آمنه، من دخله او، حالا در ضمیر دخله او هفته این که حرم یا بیت یا مکه از کجاست، چون حرم وسیع‌تر از مکه است، مکه هم وسیع‌تر از بیت، کدوم مرادی بعدن بحث میکنم در برش. اما الان بحث ما اینه که کسی در بیرون حرم جنایت کرد بعد وارد حرم شد ایمنه، حالا اگر در خود حرم جنایت کرد اون ایمنه یا ایمنه نیست؟ میگن دیگه این ایمنه نیست، چون حرمت حرم را شکسته پس امنیت حرم هم برای او شکسته میشه، ولی زد حد جرمش رو تو همون حرم بش میزنند، حتی اجرا میکنن برش تو همون حرم. اما اون کسی که جرم رو بیرون کرده بعد وارد حرم میشه اینو میگن کارش نداشته باشید، اما در اینی که میگن کارش نداشته باشید میگن سخت هم برش بگیرید، کسی باش حق ندنه، کسی بهش چیز نفروشه، بذاره که این بالاخره بر اثر فشاری که برش میاد بیاد بیرون، بیاد بیرون وقت گرفته بشه و حد کرش اجرا بشه. ایمکن کون و قولهی تعالی و من دخلهو آمنن اشاره باشد به وجوب عدم تعرض لمن جلاف جنا فی غیر الحرم، در غیر حرم جنایت کرده بعد فلتجع الالحرم پناه به حرم برده، این ایمنه تا وقتی تو حرمه در امانه. کما قیل انه کان فی الجاهلیت کذلک، شأن این است در جاهلیت این چنین وضعی بوده، یا انه یعنی این مجرمی که فرار میکند به حرم پناه میبرد در جاهلیت کذلک یعنی ایمن بوده. هر دو جور میشه، یعنی که ضمیر شأن بگیری یا ضمیر بگیریم به اون باشه، هم گفته شده که در جاهلیت اینطور بوده، همین که ذکر قول اصحاب ایزن اصحاب هم ذکر کردن که کسی که در حرم داخل بشه و جنایت در بیرون کرده باشه در امانه. ما ایجاب عطف بر ضمیر ذکر هست، ذکر این امنیت رو اصحاب با این مطلب که واجب است با این شخص مجرم معامله نکنید، باش هم خوراش نشوید، برش سخت بگیرید تا از حرم بیرون بیاد. ما ایجاب یعنی ذکر کردن اصحاب این رو به زمینه این که ذکر کردن ایجاب عدم معامله و مواکله با او را به طوری که مستر شود الالخروج وقتی خواهد شد، فیف علو بهی مقتضا جنایته من الحد و غیر الحد، انجام شود نسبت به این مجرم آنچه که جنایتش اقتضا میکند. آنچه که جنایت اقتضا میکند ممکنه حد باشه، ممکنه قصاص باشه، ممکنه مطالبه مال باشه، مالی کسی رو خورده اینجا الان میره، خب وقتی برمیره یه حد لازم نیست بزنن، مال ازش بگیرن حسابش پس بدن. خب به چه دلیل میگید واجب از سخت گرفتن و به چه دلیل میگید وقتی پناه برد به حرم ایمنه؟ میفرمایند للاخبار، مثل حسن حلبی لابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام. این لابراهیم معنیش اینه که این روایت روایت حسن است، صحیحه نیست. چرا حسن است؟ چون ابراهیم تو سندش وجود داره، اگر ابراهیم نبود صحیحه بود، وجود ابراهیم باعث شد که این روایت یه درجه بیاد پایین تر از صحیحه بودن بیاد حسنه شد. مثل حسن حلبی که حلبی سوال کننده است از امام رضا حسن، معروف شده به حسن حلبی. لابراهیم یعنی چون در سند ابراهیم وجود داره این روایت رو میگیم حسنه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألت و ان قول الله عز و جل من دخله و کنه و منن، حضرت فرمودن معنیش اینه اذا احتسل عبدو فی غیر الحرم جنایتن، در غیر حرم جنایتی بکنه. ثم فرغ الى الحرم لم یسوق لأحد ان یأخذه في الحرم، جایز نیست برای هیچ کسی در حرم او را اخذ کنه. بلکه ولیکن یعنی بلکه یمنع من السوق از بازار رفتن من میشه، یعنی بازاری که تو حرمه، تو حرم اصلاً معنای خود اون مسجد نیست، حرم وسیع‌تر از حتی خود شهر مکه است، حتما توی بازار هم وجود داره، تو خود شهر مکه بازار وجود داره چه تو حرم. لیکن یمنع من السوق ولا یبایع، به چیزی فروخته نمیشه، ولا یطعم بهش طعام داده نمیشه، ولا یسقا آب هم حتی بهش نمیدن، ولا یکلم باش هم حرف نمیزنن. فانه اذا فعل ذلك، اگر این چنین باش رفتار بشه، یو شکو یعنی امول است ان یخرج از حرم خارج بشه و قیو خست اخستش بعد باش معامله بشه همونطور که شنید گفته. و اذا جنا، دنباله روایته، و اذا جنا فی الحرم جنایتن، اگر در خود حرم جنایتی کرد، نه بیرون حرم، در خود حرم جنایتی کرد، اقیم علیه الحد فی الحرم، در خود حرم بهش حد گذاری میشه. لأنه لم یرع للحرم حرمتن، چون حرمت حرم رو نگه نداشته، بنابراین امنیت حرم هم براش نیست. این یه روایت بود. دوم بر روایت ت علی بن حمزه است، بر اون حسن است، مثل حسن الحلبی و مثل روایت علی بن ابی حمزه عن ابی عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل من دخله و کانه آمنن، حضرت فرمودن این سرق از سارقان به غیر مکیه او جنا جنایتن علا نفسهی، سرقت کرد یا یه جنایتی وارد کرد. جنا علا نفسهی شامل هر نوع جنایتی میشه، چون انسان ولو برقی جنایت کنه در واقع بر خودش جنایت کرده، ظلم بر خودش کرده. جنا جنایتن علی نفسی، هر جنایتی باشه، چه سرقت چه مثلا زنا چه کشتن. ففر الی مکه لم یؤخذ مادام بالحرم، مادامی که در حرم اخذ نمیشه حتی یخرج عنه، ولیکن از حرم در حرم اخذش نمی کنن، لیکن یمنع من از سوق، بازار نمی کنه بره، فلا یبایب باش معامله نمی شه، ولا یدالت کسی باش هم نشین نمی شه، تنگ برش گرفته می شه، حتی یخرج من از حرم، وقتی یه از حرم خارج شد سیوخست گرفته می شه و مؤاخذه می شه، اون وقت آنچه شریعت برش تعیین کرده برش احسان می شه. این در صورتی بود که در بیرون حرم کاری انجام بده بعد فرار کند به سمت حرم. اما اگر در خود حرم انجام داد، و این احدث فی الحرم ذالک الحدث، اگر این حادثه رو این جنایت رو در حرم انجام داد، اخذ فیه در حرم اخذ میشه و در حرم هم برش حد اجرا میشه.
این امنیت نسبیه،
امنیت نسبت به کسیست که حرمت حرم رو حفظ کنه.
امنیت
خوب بینه
که
همه چیزش تمام میشه،
ممکن نمیذارم
شکمه سیر
کنیم،
یعنی سلامیت میشه، نه سلامیت نمیشه، فایده بهش نمیذارم، امنیت رو هم نمیذارم، میتونه گرسنه بمونه بمونه تا عبد کسی کارش نداره،
مخفیانه بیاد بیرون غذا تهیه کنه،
در این مخفی تنده
کنه. اصلا باید کسی بیرون هم جنایتی کرد به هم فهمنده شد توی حرم جنایت دیگری کرد،
جنایتی دیگرش حد میخواد،
اون جنایت خود جنایت بیرون نمیکشنش،
ظاهرش میکنه یکی شما این فهمید یه جنایت در بیرون کرده بعد پناه برده به حرم، تو حرم هم جنایت کرده، خب اون جنایتی که تو حرم کرده حدش خود خود حرم اجرا میشه، جنایتی بیرونی رو دیگه باید حد کنه تا خودش رو بیرون، وقت کسی که حد درش اجرا شده بعد هم کسی باش معامله نمی کنه، این به صورت از حرم میاد بیرون، خودش این نمیتونه تعمل کنه، لااقل میخواد خودش رو به یک جایی برسونه که مداوا کنه، هیچ هم کارش نداره، خب این نمیتونه تحمل کنه، حتما بیرون میاد، بیرون هم گرفته میشه دوره حد بعدی. خب در این دو روایت داشت که حرم امنه، در آیه مشخص نشد که حرم امنه یا بیت امنه یا مسجد امنه یا مکه امنه. من دخلم حالا میخوام حرم رو تعریف کنیم که چیه. بالاخره در روایت حرم مطرح شده بود ولی در آیه نمیدونم. در آیه هم حرم مطرح نیست، در آیه یا بکه مطرحه یا بیت. میبینید قبل از من دخله دو تا کلمه داریم، این اول بیت للذی ببکته، این دو تا رو داریم. دیگه مرجع دیگری برای زمیر من دخله نداریم جز بیت و بکه. لذا به آیه نظر کنیم، مأمن یا بیت یا بکه، حرم نیست. بعد اگر کسی بخواد حرم رو از این دو تا اراده کنه بعیده، یعنی بیت گفته شده باشه حرم اراده شده باشه، یا مکه گفته شده باشه حرم اراده شده باشه، این خیلی بعیده. خب حرم میگن دیگه، یه روز که اون دوتا رو کنایه قرار میدن. و ظاهر از حرم، حرم مقرر و معین است که عبارت از 12 میل در نصف خودش، یعنی 12 میل هم میلی یه فساخونی مزاهر. بنابراین 12 میل میشه 18 فرسخ. در مثل من دقیق الان یادم نیست، میل به نظرم یه فساخونی. یا 1 کیلومتر نیم.
بحث
قبله زهران فرمودی میل رو در قبله گفتی برای پیداش کنی در بحث قبله. بله میل رو در بحث قبله گفتی ولی در پیدا کردن استفاده. مراجعه کنم مشکلی نداره. ولیکن ظاهر الآیته، ولیکن ظاهر الآیته و کون المأمن البیت و بکه. در روایات که خوندیم این دو روایت رو حرم مطرح شده بود، ولی ظاهر آیه این است که مأمن بیت هست یا بکه، یعنی مکه هست، یعنی یا بیت یا شهره، حرم نیست. لرجوع الزمیر، یعنی زمیر من دخله او الى احد اما، چون مرجع زمیری که قبل از من دخله او میری یکی از این دوتاست، یا بیت یا بکه، غیر از این نداریم. لذا ناچار زمیر رو به یکی از این دوتا برمیگردونیم. اگر به بیت برگردونیم اب نداریم، مذکره، چون زمیر من دخله او مذکره به بیت برمیگردونیم. اما اگر خواستیم به بکه برگردونیم، بکه زمین تای تنیس داره، تایی داره که لاغر شبیه تنیسه، بنابراین زمین باید مذکر برگرده. اگر خواستیم برگردونیم به مکه، باید بکه رو به تعبیل بلد ببریم، بعد زمین مذکر بهش برگردونیم. الا تعبیل ثانی به بلد، میتونیم زمین رو به هر کدوم از این دو تا خواستیم برگردونیم، منتها ثانی رو، یعنی اگر برگردونیم به بکه، باید ثانی رو که بکه است تعبیل به بلد ببریم تا مذکر بشه، زمین مذکر بهش بتونه برگرده. ز تصیر، یعنی به تعویل بچه رو به تعویل بلد ببریم چون زمیر مذکر آمده. اسلام از غیر هما تعویل است برای رجوع زمیر الاحد ما. چرا زمیر الاحد ما برمیگرده؟ چون در قبل از من دخله او مرجعی غیر از این دو نبوده تو آیه، چون مرجع فقط یکی از این دوتاست، پس زمیر هم باید یکی از این دوتا برگرده. مرجعی غیر از این دوتا در قول خداوند نیست که فرمود ان اول بیت بزرگ الناس الذی ببکت مبارک و خودن فیه آیات و بینات مقام ابراهیم و من دخله. این من دخله رو نگاه کنیم قبلش می‌بینیم فقط دوتا مرجع هست، یکی بیت یکی بکه. پس باید ضمیر رو به یکی از این دفعه رجوع بدیم که اگر به دومی رجوع داریم باید تعبیر کنیم. می فرماید و کذا یحتاج الی تعبیر فی ضمیر فیه. مطلب دیگر در این آیه ضمیر فیه داریم، ضمیر من دخله هم داریم. ضمیر من دخله روشن شد که باید برگرده به احد حماینی، به بچه یا برسی. اگر به دومی برگرده تعبیر داره. می فرماید ضمیر فیه هم تعبیر داره، چون ضمیر فیه ظاهرش این است که به بچه برمیگرده، اون به بیت دیگه برمیگرده، چون داره فیه آیاتون بیانات مقام ابراهیم. پس مثل این که گفته باشه فیه مقام ابراهیم، در بچه هست که مقام ابراهیمه، در بیت که مقام ابراهیم نیست، مقام ابراهیم بیرون بیته. پس ضمیر فیه رو به بیت برمیگرده، ولی معنیش این میشه در درون بیت مقام ابراهیم قرار داره، این خب درست نیست. در درون مکه مقام ابراهیم قرار داره، پس ضمیر فیه رو به مقام به مکه باید برگردیم. این تعبیر لازمه و همچنین احتیاج است به تعبیر در ضمیر فیه، زیرا ظاهر این است که این ضمیر ارجاع داده می شود به بچه نه به بیت، زیرا مقام در بیت نیست، مقام در مکه، در مکه است. خب آیه فقط مقام ابراهیمی بیان نکرده، آیات بینات رو معلوم میکنه که یکی بیان کرده که یکیش مقام ابراهیمه. پس فیه آیات و بینات اینطور نیست که فقط آیه بینه فقط مقام ابراهیم باشه، آیات و بینات زیاده، یکیش مقام ابراهیمه. خب پس فیه رو برمیگذاریم به هر دو، در بیت و در بچه آیات خداست، بعضیشون تو بیت بعضیشون تو مکه، مقام ابراهیمش تو مکه است، تو بیت نیست، یه چیز دیگه‌شون تو بیت. پس ضمیر رو به هر دو برگردونیم. اگر اینطور باشه ضمیر فیه به هر دو برگرده، ضمیر داخلمون به هر دو برمیگرده، کسی که داخل بیت یا داخل بچه بشه امنه، در واقع برمیگرده به ضمیر برگشت مکه دیگه. وقتی گفتیم چه داخل بیت بشه چه داخل مکه بشه امنه، وقتی داخل بیت میشه داخل مکه هم هست، از زمین رو به مکه برگردون این کافیه. ولی خب ظاهر مثلا این که به هر دو برمیگرده و ظاهر این است که این قول خداوند که فرموده فیه آیاتون بیانات مقام ابراهیم، این بیان آیاتی است که یا ظاهر انهو، یعنی این مقام ابراهیم بیان آیاتی است که در بچه واقع شده. همین کلمه مقام ابراهیم بیان آیاتی است که در بچه واقع شدن، ولی علاوه بر اینم آیات بیانات داریم که در بچه نیستن، تو بیتند کماقیل که نسی گفته شده. اگر اینطور باشه که مقام ابراهیم نفس آیات همه آیات بیانات رو میخواد بیان کنه، میخواد به آیات بیاناتی که تو مکه واقعا بیان کنه، پس آیات بینات میشه آن شامل آیات بیناتی در مکه و بیت میشه، وقت مقام ابراهیم در اونی که تو مکه است بیان میکنه. اگه این باشه فظاهر این است که رجوع میکند این دو زمین، رجوع ما این دو زمین، چه زمین فیه چه زمین من دخله هم رجوع میکند الیه ما، یعنی هم به بکه هم به بیت، و ارادت تو معناهما اینطور میشه فظاهر رجوعهما الیهما و ظاهر ارادت و معناهما. ظاهر هم این است که اراده میشه معنای این دو، یعنی معنای بکه و بیت، دیگه تو خود معنا تعبیری نداره. حالا اگر نخواستیم از این دوتا معناشون رو اراده کنیم، این دوتا رو خواستیم کنایه قرار بودیم برای حرم، میشه؟ میتماد باید ظاهر این است که اراده کنیم معنی خودشون رو، یعنی بگیم مراد از بیت بیته، مراد از بچه هم بچه هست، نه این که بیت و بچه رو کنایه بگیریم از حرم، این بریده. پس و ظاهر ارادت و معناهما، این و ظاهر ارادت و معناهما مطلب جداییه، از مرجع زمیر گذشتیم، مرجع زمین روشن شد که فضاهای رجوع هما الهی ما هر دو زمین رجوع میکنن به بچه و به باهر. حالا یه سوال دیگه میشه، مراد از بیت و بچه که در اینجا گفته شده خود بیت و بچه است یا این دو تا کنایه از حرم هست؟ جواب میدن نه، و ظاهر اراده معنا هماست، یعنی از بیت بیت اراده شده، از بچه بچه اراده شده، و این چه بگی اراده شده حرم من هما بعیدتون لایق هم، اراده حرم از این دوتا بعیده که بگیم این دوتا کنایه از حرم قرار داده. اگر حرم رسی نبود میشد یک کاری کرد، اما حرم اوسع از این دوتا، حالا این دوتا رو گفته اون اوسع اراده کرده باشه بعید نمیدونم. ول عمده هی الاخبار فی هذه المساله، این ول عمده در چی ول عمده؟ در این که مأمن حرم است یا اون دوتا؟ چون این مورد بحث ما مأمن چیه؟ مأمن حرم است یا بیت و یا بیت هست و بچه؟ این یه بحث ما بود. یه بحث دیگری هم ما داریم که البته توش اشاره نشدیم چالا، و اون اینه که آیا این حکم دستوریست یا خبر داره میده؟ ظاهره آیه اینه که خبر میکنن دخل های کار آمین، یعنی معتمد روایت جمعه دستور میدن، معلوم میشه آیه اگر به صورت خبری آمده انشار اراده کرده، نمیگیم معتمد آیه نیست، آیه معتمده، در اینکه آیا خبر مراد است یا انشاء مراد است معتمد اخباره، چون آیه خبر داده، خبر قابل حمل در انشاء است. بعد میریم سراغ روایت، میریم انشاء کردن، میفهمیم مراد از خبری که در آیه آمده انشاء معتمد اخباره معنیش اینه، نه که بخوام با آیه بی‌اعتنایی کنم.
دست حکم فقهی است و عمده میخواد بگه اون حکم فقهی یعنی عدم تعرض به شخص جانی از ظاهرهایی که استفاده نمیشه، این از اخبار استفاده
نمیشه. بله همین تو قومی شما میتنم از میکنم هر دو شدم موضوع بحث نمیست، یکی این که حکم شرعی است یا فقط یک گزارشه، یکی این که مأمن چیه، مأمن بیته یا بچه هست یا حرمه، روایت حرم رو مطرح میکنن، روایت حرم رو مطرح میکنن، پس ما باید حرم رو مطرح کنیم. گذشته از این روایات انشاء هم، پس ما باید آیه هم همی باید انشاء کنیم، هر دو مطلب رو از می کنیم. پس شما یه برمه دوبونش دوبونش هم هست، بله ظاهری که مسئله فقهیه، ظاهری می که آیه خبره شما همیشون بر انشاء، ولی در این حال تعیین مأمن هم از اخبار استفاده میشه، این مطلب هم هست. این مسئله که میگن میتونه هر دو مسئله باشه، هم تعیین مأمن هم تعیین خبری بودن و این شده بودن، هر دوش میتونه توجه باشه. آخرم که روایت رو نقل میکنیم در کتاب ما سطر آخر، حاضهی توش به کند حکم فل حرم، معلوم میشه هنوز ایشون در دغدغه حرم اون بیت مکه رو داره که کدومشون مأمنند. آخر سر استفاده میکنه که این خبر اشاره داره به اینکه مأمن حرم است، معلوم میشه هنوز ایشون بحث در این داره که مأمن حرم است یا بیت مکه است، علاوه بر اینکه بحث داره که این حکم انشایی است یا خبری، علاوه بر اون بحث هم داره، در هر صورت هر دو مسئله رو الان میخواد استفاده کنه. فالعمده هی الاخبار و فی هذه المسئله معرفت و الاصحاب، معرفت و الاصحاب اصل اخباره، در این مسئله عمده اخبار است و فتوا اصحاب، و الا فالآیه لیست به صریحت بل ولا ظاهرت، فان ظاهر آیه این است که خبر میدهد به کون مکه مأمنا، و جعل خبر به معنی الامر بعیدان، نمیشه خبر رو به من اهم قرار داد، بله با کمک ادله و اخبار این کارو میکنه، و الا فل آیه لیست به صریحت بلا ظاهرت، زیرا ظاهر آیه این است که انها یعنی این آیه خبر است به کون مکه یا بیت یا حرم ممنه، و جعل این قول خدا و ظاهر آیه، جعل هو یعنی جعل این ظاهر که حالت خبری دارد، جعل هو به معنی الامر، یعنی اینطور معنا کنیم که بل یکن مأمونن من دخله، اون کسی که وارد مکه شده باید مأمون باشد، یعنی باید در امان باشد. وقتی بل یکن مأمونن باز معنا میشه ای لا تتعرضوا له، متعرضش نشید. پس ظاهر خبر است ولی باطن انشاء است. می فرماید که جعلهو به معنی الامر بعیدون، این بعیدون خبر جعلهوست. بعد می فرماید دلیل دیگری بر لیست به صریحتن داریم، آیه صریح نیست چون مشتمل بر جمله خبری است، انشاء نگفته. گذشته از این اصلا آیه رو بعضی ها طوری معنی کردن که رفتی به این مباحث نداشته باشه. گفتن اگر کسی وارد مکه شد عارف به تمام واجبات خداوندی بود، در قیامت در امان. اصلا رفتی به این بحثی که ما میکنیم داده نشده، مربوط به این بحثی که ما میکنیم قرار داده نشده. ما داریم بحث میکنیم که آیا دلالت میکنه بر در امان بودن مجرمین پناهنده یا نمیکنه. یه نفر دیگه آمده اصلا این آیه جوری معنی کرده که رفتی این بحث ما نداشته باشه. گفته اگر کسی عارفاً به تمام واجبات وارد مکه شد، حج انجام داد، روز قیامت در امانه، که این رفتی بحث ما نداره. خب پس آیه صریح در مطلب نیست، صریح در این که انشاء کند امنیت شخصی رو صریح داری نیست. معنه او قیل شنین از گفته شده معنی آیه اینه من دخله و عارفاً به جمیع ما اوجبه الله تعالی علیه کان آمنا یوم القیامه من العقاب الدار. بعد اینطوری معنی کرد. خب با وجود این دیگه آیه ظاهر نیست در اون چه که ما گفتیم، صریح نیست، هیچ ظاهر هم نیست. خب توجه میکنید تمام این مباحثی که الان مطرح شد نشون میده که مرحوم محقق میخوان بفرمایند آیه ظاهر و صریح در انشاء نیست و معتمد ما در فهم انشاء اخباره. ولی عرض کردم علاوه بر این اون مطلب دیگه هم مورد نظرشون هست که آیه در این که مأمن بیت هست، مکه هست یا حرم هست مورد توجه ما نیست، چون آیه نشون نمیده کدوم اینا مأمن هست. بعد هم از اخبار میتونه استفاده کنه، ولی بر حکم دلالت نداره، بر موضوع هم دلالت نداره. یعنی بر این که مکه یا بیت مأمن است یا علاوه بر این دو تا حرم مأمن است دلالت نداره. لذا شک هست و برای برطرف کردن شک به خدای نمیشون روزه شد و اخبار منظور روزه شد. هم برای برطرف کردن شک که در خبر و انشا بودن که این رو مرحوم محقق داره تصدیق میکنه، هم برای برطرف کردن شک در این که مأمن بیت است، مکه است، حرم است، که این رو مرحوم محقق مدبیلی به صراحت مطرح نمی کنه ولی با اشاره اشاره می کنه. و یعیده این ماقیل را که گفته کسی که داخل حرم بشه از عذاب آخره است ایمنه. یا اگر این واقعی را ماروی فل کافی فل حسن ابراهیم، در کتاب کافی در خبر حسن روایت شده که حسن بودن خبر به خاطر این است که ابراهیم در سندش هست. اگر ابراهیم در سند نبود خبر صحیح بود، اما چون ابراهیم در سنده خبر حسن. عن عبدالله بن سلام عن ابي عبدالله علیه السلام قال سألت و عن قول الله عز و جل من دخل و کان آمنن بیت را قصد شده یا حرم را؟ ببینید اصلا سؤال در اینه بیت قصد شده یا حرم. حضرت سمود من دخل الحرم به جنای فهمود حرم دارید من منظوره، ولی بیان حکم که می کند دقت کنید بیان حکم می کند که ماقیل تعیید میشه. من دخل الحرم من الناس مستجیرن، یعنی پناه برنده به خدا، نه پناه برنده از جرمی که مرتکب شده. این رفت نمی کنه ولی ظاهره روایت اینه پناه برنده به خدا فهو آمنون من سخط الله تعالی، من سخط الله، نه از حدی که اجرا میشه. این همه داره اون ماقیل رو تایید میکنه. ماقیل گفت معناها های نه من دخل و عارفم به جمعی ما اوجبه الله کان آمنون یوم القیامه میدهد. این رو داره تایید میکنه. ولی عبارت روایت رو میشه بر این که مجرمی پناهنده شود به مکه هم کرد و سخط خدا را مبارد دیده بسید هر دو این هایی که خدا را اجرا کرده. ولی ظاهرش اینه که همین حرف ماقیل داره ادعا میشه. منطقه در ذهن امام میفهمد من دخل الحرم، یعنی مشخص میکنه که زمین به حرم برمیزد. این مال انسان هایی بود که داخل حرم میشدن. اما و من دخل هم من الوحش و ته کان آمنن من الیهات و یوزا، مورد هیجان یعنی تحریک بشه، آمن از این است که تحریک بشه یا اذیت بشه. حتی تحریک هم نمیشه اونها رو تحریک کرد. مثلا پرنده هست بریم کنار لباس همون تکون بریم پرنده پرواز کنه، این حتی تحریک هم نمیشه کرد. حتی پرواز دادن پرنده رو نداریم تو حرم تا چه به سعجتش کنه. حتی یخ روز مدن حرم تا از حرم خارج بشه. از حرم که خارج شد همیشه تحریکش کرد، همیشه عزتش کرد، همیشه شکارش کرد. از حرم بری بیرون. خب این روایت همون شد. بعد مرحوم محقق میفهمد حاضهی توش رو بکن حکم فل حرم. این روایت اشعار دارد به این که حکمی که ما داریم در بارش واسه میکنیم مربوط به حرم میشه، چون حضرت همون من دخل الحرم تصدیق در حرم کرده و فیها. خب اشعار دارد به این که حکم در حرم است و فیها ایماء الى عدم رجوعه الیه. علمی فهمید که اولین بحثی که امروز داشتیم این بود که وجوب قبول بذل رو سه چیز تایید میکنه. می فهمید تایید معید دوم و معید سوم چطوری معیدن؟ جوابتون اینه که مبالغه و اعراض نشون میده که وجوب بسیار غلیظ و تا وجوب انجام حج بسیار غلیظ و تا انسان میتواند باید به این وجوب عمل کنه. ما میگیم شاید در وقتی که بذلی به ما میشود بر ما واجب بشه که حج انجام بدیم، چون وجوب بسیار قوی است. همین احتمال این که شاید با بذل بر ما حج واجب شده ما رو تحریک میکنه به اینکه قبول بکنیم شاید حج واجب شده و انجام بدیم. اگر وجوب ضعیفی بود خب میتونستیم اغماز کنیم، اما چون وجوب قوی احتمالی که میاد اون احتمال نمیشه اغماز کرد. احتمال میاد که شاید بر ما واجب شده باشه که حج انجام بدیم. چون وجوب قوی احتمال رو آوردنش هم منجز میشه بر ما و ما رو وادار میکنه که به این احتمال توجه کنیم و بعد رو قبول کنیم تا از احتمال این احتمال بردیم. اینطوری هم بله مبالغه در وجوب نشون میده که خیلی واجبه، خیلی هم وجوبش قویه. اما عرض میکنم وقتی وجوب قوی باشه همین که احتمال میدیم اون وجوب به ما توجه شده باشه کافیش که ما رو تحریف کنه. در بعضی جاها که وجوب قوی نیست احتمال رو با اصل برای اصل ولی اینجا چون وجود قویست به احتمالشان اعتنا میکنیم و میگیم شاید که همین که به ما بذل شده بر ما واجب شده باشه و این احتمالیست که ولو میتونیم عمل بش نکنیم ولی عمل کردن خیال آدم راحت میکنه لذا عمل میکنیم. پس همین مبالغه ها معید میشن نه موجب و دلیل، معید میشن که قبول بذل واجب بشه.